چوکی ولایت کنر نیز در مورد مشکل انترنت در مناطقشان به رادیو آزادی گفت.
در جای ما انترنت بسیار مشکل کار میکنه، باز اونجا که مردم میاد چیزا را که میاره انترنت اونجا کسی کار نمیکنه، درست اونجا ویدیو ها را میکنه، کسی که میاد باز که پایین میاد اونجا باز انترنت کار میکنه، همونجا باز کار میگیره پیش.
روز به روز هوا سرد میشه، کمپلا بسیار ضرورت است و در بخش دوایی بسیار ضرورت است، مشکلات ها ضرورت است.
سباگل باشنده در این نورگل نیز میگوید مردم نیاز دارند تا کمک ها به موقع برایشان برسد.
اینجا مواشی تلف شده و نباتات از بین رفته و وضعیت مردم به ویژه کودکان بسیار خراب است. در این حال حکومت و مؤسسات مدد رسان در بخش آب آشامیدنی، مواد خوراکی و سرپناه به ویژه برای کودکان و کهنسالان که در وضعیت بد قرار دارند باید کمک رسانی کنند.
به اساس گزارش های سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 23 میلیون دلار برای حمایت از قربانیان زلزله شرق افغانستان اختصاص داده شده، اما با گفته این سازمان برای رفع کامل نیازمندی های افراد آسیب دیده به 115 میلیون دلار اضافی نیاز است. قطع انترنت فایبر نوری در ولایت شرقی افغانستان در حال باعث سکتگی در روند کمک رسانی بعد زلزله زدگان شده که پیش از این انترنت فایبر نوری در شماری از ولایت دیگر افغانستان نیز از سوی حکومت طالبان قطع شده و روند کار در ادارات را مختل کرده و خانواده ها را با مشکل روبرو ساخته است. حکومت طالبان به دستور ملا هیبت‌الله اخندزاده رهبرشان انترنت فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت افغانستان قطع کردند که این اقدام با واکنش های ملی و بین المللی روبرو شد. انترنت فایبر نوری نوعی از شبکه انترنتی است که افغانستان را با 5 کشور همسایه وصل می کند و بر اساس گزارش ها در 26 ولایت این کشور از آن استفاده می شد. ناظران معتقدند که قطع این خدمات انترنتی ممکن است تاثیرات شدید منفی بر پیشبرد امور در بخش‌های مختلف افغانستان داشته باشد. زلزله مرگبار تاریخ 31 اگست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار و ایرانی‌های زیادی را به بار آورد. بر اساس گزارش‌های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش خود گفته که زلزله اخیر حداقل نزدیک به 8500 خانواده یعنی تقریبا 56000 نفر را متاثر کرده و بر علاوه این زلزله یاد شده بیشتر از 7000 مواشی را از بین برده که باعث شده 96% خانواده های متاثر شده منابع غذایی خود را از دست بدهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در حاشیه 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام دیروز یک نشست در مورد افغانستان دایر شد. در این نشست در مورد طرح موزاییک برای آینده فراگیر در افغانستان و استفاده از دین به حیث یک حربه از سوی طالبان بحث شد. در حاشیه 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد شام جمعه 26 سپتامبر یک نشست در مورد افغانستان دایر شد. در این نشست که سوی سازمان ملل متحد و به همکاری نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان دایر شده بود، تعدادی از فعالان افغان، شماری از مقامات سابق حکومت جمهوری مخلوع، ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا که این نشست را سپانسر کرده بودند اشتراک داشتند. در این نشست در مورد طرح موزاییک برای آینده فراگیر در افغانستان و استفاده از دین به حیث یک حربه سوی طالبان بحث شد. اشتراک کنندگان از حکومت طالبان در افغانستان خواستند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان و دختران افغان را لغو کنند و از جامعه جهانی خواسته شد تا با استفاده از شیوه های ممکن به فشار بالای طالبان ادامه دهد تا حقوق اساسی و بشری افغان ها اعاده شود. طرح موزاییک برای آینده فراگیر در افغانستان از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با مشورت مقامات طالبان تهیه شده است. در این طرح از طالبان خواسته شده تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند، به حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارند و با تروریسم مبارزه کنند. در مقابل طالبان خواستار لغو تحریم ها بر آنها، آزادی دارایی های منجمد شده افغانستان و ادامه تعامل بین المللی با حکومت خود هستند. در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد مانند 3 سال گذشته افغانستان حضور نداشت. افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق الوضعیت از حق رای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده است. حق الوضعیت سالانه افغانستان حدود $200,000 است، اما این مبلغ در سالهای اخیر پرداخت نشده و افغانستان را با قرض بیش از $900,000 مواجه کرده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، هیچ نماینده ای از افغانستان در اجلاس رهبران مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نکرده، اما سازمان ملل متحد به نصیر احمد فائق نماینده جمهوری مخلوع افغانستان اجازه داده تا در جلسات شورای امنیت این سازمان از جانب افغانستان صحبت کند. حکومت طالبان تا هنوز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در 3 سال گذشته تلاش های حکومت طالبان برای کسب کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد ناموفق بوده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
یک دانشجوی افغان در جاگارتا در بین ده‌ها مختری از کشورهای مختلف جهان مدال طلا را به دست آورده. این جوان که عدنان خطیبی نام دارد، باشنده اصلی ولایت هرات است، اما در ایران بزرگ شده. خطیبی که به گفته خودش در یک مکتب در مشهد در بخش تجربی آموزش می‌بیند، به رادیو آزادی گفت که این مدال را به خاطر یک پژوهش ساینسیش دریافت کرده است. خطیبی قبلا در ترکیه نیز در یک رقابت مشابه مدال طلا به دست آورده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در مدت 4 ماه 2 مدال طلا. عدنان خطیبی، یک جوان افغان، پس از کسب مدال در انقره، این بار در جاکارتا نیز مدال طلای دیگری به دست آورد. به گفته عدنان، او این مدال را در میان هزاران دانشجو از 10 کشور جهان به دست آورده است. عدنان 18 ساله که در ایران بزرگ شده و اکنون در صنف 11 یک مکتب در شهر مشهد در رشته تجربی درس می‌خواند، می‌گوید این مدال را هفته گذشته در اندونزیا در 14مین جشنواره علمی به مناسبت روز مخترعان آن کشور کسب کرده است. اما در کدام بخش؟ عدنان می‌گوید
کاربرد سلول‌های بنیادی گیاهی روی سلول‌های آسیب دیده پوست بررسی کردیم و خب موفق بودیم که خدا رو شکر مدال طلا دریافت کنیم در این مسابقات. البته که اولین مدال طلا ما نیه. ما در مسابقات ترکیه که در آنکارا برگزار شد، در ما یک مدال طلا گرفته بودیم تقریبا 4 ماه پیش از این مسابقات.
در سندی که در تاریخ 15 سپتامبر سوی هیئت داوران این فستیوال به عدنان خطیبی اهدا شده آمده است که این مدال طلا به دلیل اختراع او در زمینه جداسازی ترکیبات فعال از حجرات بنیادی گیاه زیتون و کاربرد آن در تداوی و بازسازی پوست انسان با او اعطا شده است. در این فستیوال نزدیک به 2000 تیم دانشجویان از 22 کشور جهان به صورت حضوری و آنلاین شرکت کرده بودند. عدنان خطیبی میگوید امروزه جوانان افغان با دشواری ها و ناامیدی های فراوان روبرو اند، اما امیدوار است که مشعل راهی آنان شود.
خدا کنه که بتونم برای جوانان افغانستان نوری از امید باشم تا خود خوب بشناسن، اسیر دشواری های محیط نشوند و انشالله فرصت های شایسته برای رشد و شکوفایی پیدا کنند.
شایان ذکر است خبر موفقیت این جوان افغان در ایران در حال منتشر می شود. کم زمان با آغاز سال تعلیمی جدید در این کشور، هزاران کودک مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت نداشتند از رفتن به مکتب محروم شدند. بر بنیاد گزارش شماره از رسانه های ایرانی از جمله روزنامه شرق، وزارت معارف ایران با ارسال نامه های به نهادهای غیر دولتی که برای حمایت از کودکان فعالیت می کردند که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم بودند، دستور داده است فعالیت های آموزشیشان را برای کودکان مهاجر افغان متوقف کنند. اما هنوز روشن نیست که ایران با آن شمار دانش آموزان مهاجر افغان که عملا در حال تعلیم و تحصیلند و همچون عدنان خطیبی در رقابت ها و فستیوال های جهانی می درخشند چه برخورد خواهد کرد. شماره از نهادها و فعالان حامی آموزش افغان این اقدام حکومت ایران را نکوهش کردند. قابل یادآوری است که حکومت ایران در این اواخر روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده و اعلام کرده است که دومین مرحله اخراج مهاجران غیرقانونی افغان همین هفته جاری آغاز می شود و این روند به طور جدی دنبال خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که جام جهانی کرکت بانوان روز سه‌شنبه به میزبانی هند و سریلانکا آغاز می شود. در این مسابقات 50 اووره 8 تیم از سراسر جهان شرکت دارند. افغانستان بخش از این مسابقات نیست و پاکستان گفته که در هند مسابقه نخواهد کرد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
این چهارمین بار است که هند از جام جهانی کرکت بانوان میزبانی می‌کند و نخستین بار برای سریلانکا است. تیم کرکت بانوان استرالیا بیشتر از هر تیم دیگر مقام قهرمانی جام جهانی بین المللی یک روزه کرکت بانوان را به دست آورده و از 13 جام اخیر 7 بار مقام قهرمانی را به دست آورده و در مسابقات امسال از مقام قهرمانی خود دفاع خواهد کرد. در جام جهانی کرکت بانوان امسال تیم های کرکت استرالیا، بنگلادش، انگلستان، هند، زلند جدید، پاکستان، افریقای جنوبی و سریلانکا شرکت دارند. هر تیم در مقابل همه تیم های دیگر به میدان خواهد رفت. 4 تیم برتر به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت و فاینال این مسابقات به تاریخ 2 نوامبر برگزار می شود. قرار است مراسم افتتاحیه این جام جهانی در استادیوم کرکت آسام در شهر گوهاتی در هند برگزار شود و اولین بازی بین 2 میزبان این جام، یعنی تیم‌های سریلانکا و هند، صورت می‌گیرد. مراسم افتتاحیه با آهنگ از شریا گوشال، خواننده بالیوود، آغاز خواهد شد. گوشال یکی از آوازخوان‌های مشهور هند است که جوایز زیاده را به دست آورده. جام جهانی کرکت بانوان هر 4 سال یک بار برگزار می شود. تا اکنون این قهرمانی بین 8 تیم برگزار شده و انتظار می رود که بار بعدی، یعنی در سال 2029 میلادی، این رقابت ها بین 10 تیم برگزار شود. هرچند تعداد تیم های این جام در حال افزایش است، اما تیم کرکت بانوان افغانستان که با شماری از آزمون ها روبروست شاید امیدواری نداشته باشد که فرصت را برای شرکت در جام بعدی به دست بیاورد. در افغانستان از سال 2021 میلادی که طالبان دوباره کابل را تصرف کردند، بر ورزش زنان ممنوعیت وضع شده و بازیکنان تیم‌های بانوان افغانستان به خارج از این کشور مهاجرت کردند. در سال جاری میلادی شورای بین‌المللی کرکت تلاش‌های را برای جمع‌آوری تیم بانوان افغانستان، تمرین و فراهم ساختن فضای مناسب تمرینی برای آنها آغاز کرد و به این سلسله در ماه جنوری یک تیم 11 نفری کرکت بانوان افغانستان با تیم از ورزشکاران زن خارجی به میدان رفتند. این مسابقه در شهر ملبورن در استرالیا برگزار شد و این نخستین مسابقه بود که تیم کرکت بانوان افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان انجام داد و با 7 ویکت شکست خورد. جنبه سیاسی دیگر جام جهانی کرکت بانوان امسال این است که تیم پاکستان از انجام مسابقه در هند خودداری کرده و به همین دلیل چند ماه پیش شورای بین‌المللی کرکت فیصله کرد که همه بازی‌های تیم پاکستان در سریلانکا برگزار شود.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
سلام و خوش آمدین. آیا گاه نزد روانشناس مراجعه کردین؟ وقتی که استرس و استراب دارین، مشوره کی میتونه براتون کمک کننده باشه؟ در برنامه امروز زهرا سیاس، روانشناس جوان، مهمان ماست. زهرا جان از راه دور به زنا و دخترها در افغانستان مشوره میته و برشان سیمینار برگزار میکنه. بیاین ابتدا از خود زهرا جان بشنویم که در کجا به دنیا آمده و در کجا تحصیل کرده؟
سلام به شما و شنوندای عزیز. ما در بدخشان به دنیا آمدیم ولی بقیام در کابل سپری شده، چون به نظر به دلائلی که وجود داشت خانواده مجبور شدن به کابل کوچ کنن و ما هم بقیام رو در کابل سپری شده و تحصیلات عالی و نیمه عالی و دانشگاه را در افغانستان تمام کردیم در رشته روانشناسی. خوشبختانه شانسی را داشتم که به عنوان خبرنگار در افغانستان با روزنامه های محلی کار کنم و کاری بود که واقعا دوستش داشتم، وجود از این که من در رشته روانشناسی درس میخوندم، علاقه با کار کردن با مردم و گزارش هایی که مرتبط به روانشناسی باشه، روی ذهن جامعه باشه و تغییرات اجتماعی باشه، بانوان خبرنگار کار کردیم. ولی رشته اصلی ما روانشناسی بخش مشاوره و راهنمایی است.
بسیار خوب زهرا جان، بیا که در بدخشان بمانیم. چند سال شما در بدخشان بودین و چی شد که آمدین طرف کابل؟
خب متاسفانه از بدخشان از کودکی چیز زیادی بیاد ندارم، چون من 2 سال 2.5 سالم بود که کوچ کردیم طرف کابل آمدیم. بقیه زندگی من در افغانستان در کابل گذاشتم. متاسفانه از بدخشان خاطرات زیادی ندارم، ولی قبل از این که یک سری تحولاتی در افغانستان ایجاد شد دانستم که در سال 2019 هرچند دوره کرونا بود تانستم که یک سفر داشته باشم.
یعنی شما بعد از این که در 2 سالگی یا 2.5 سالگی بدخشان ترک کردین، تنها یک بار تانستین دوباره برین به زادگاهتان و دیدن بکنین؟
متاسفانه بله، چون وقتی که به دلایل زیادی که وجود داشت خانواده پدرشان تصمیم گرفتن که به کابل کوچکشی کنیم و بعد از اون مصروفیت پدرجانم و امنیت راه ها و اینا و تمام مشکلات دیگه که دست به دست هم می دادن باید شد که ما از ولایت به زیبایی بدخشان کمتر خاطره داشته باشم.
شما خوشبخت هستین که بدخشان دیدین، من بدخشانم ندیدیم زهرا جان.
امیدوار هستم که در سال آینده ببینین.
شنیدیم که ولایت زیبای هست، چیزای خوب و مثبت زیاده در موردش شنیدیم. خب در مورد تحصیلتان گفتین، چرا خواستین روانشناس شوین و چی شد که ای حوزه روانشناسی به شما اهمیت پیدا کرد؟
خب راستش من تا این که تصمیم نهایی من بگیرم که واقعا دوست داره روانشناسی بخونم، اول همیشه وقتی به کتابخانه پدرم میرفتم من درگیر کتابای مربوط به سنگ شناسی و طبیعت و اینا بودم، چون فکر میکردم که از یک ولایت مثل بدخشان که بیه همیشه بلا جورد و طلا و نقره و اینا فکر میکنیم، بعد دایی فکر میکردم که ما قدر معادن زیاد داریم، استخراج وقتی که اینا استخراج شد رویشان کار شد افغانستان یک آینده متفاوت تری خواهد داشت، ولی کم کم هرچقدر که بزرگتر می شدم یه علاقه نسبت به سنگشناسی و طبیعت و اینا کمتر می شد، ولی در مقابلش من یک آدم به شدت اجتماعی هستم، با اطرافیانم که صحبت میکردم بعد در اینجا من یک خلایی را احساس میکردم بخصوص در مورد دخترها و زنهای همسن سال خودم، چون هیچ وقتی ما او رقمی که باید شنیده شویم شنیده نشدیم و ما اگر از چیز رنج میبردیم چیز اذیت ما میکرد همیشه ای را در درون خود نگاه کردیم و فکر میکردیم که اگر ما به این استرس به این استرس با این نگرانی ها مهر سکوت بزنیم ما آدم خوب و سربزیری هستیم و همین باعث شد که هیچ وقتی شنیده نشیم. من با هر دختر همسن و سال خودم وقتی که حرف می زدم وقتی یک کمی بین ما ارتباط برقرار می شد بعد آیسته آیسته و گپای همدیگر که می شنیدیم می دیدیم که واقعا در همسن سال که من بودم شنیده شدن درک شدن از طرف خانواده ها و حمایت شدن واقعا کم است، اما همدلی یا احساس تعلقی که فرد باید به خانواده و یک فرد مشخصی داشته باشه امور نداره، از او خاطر من به این باور رسیدم که اگر من بخوایم چیز بخوانم پس دوستانم روانشناسی بخوانم، این به خاطر انتخابم از روانشناسی تنها به خاطر کمک کردن شنیدن و همدلی با دیگران نبودم، میتونم نخستین شاخصی که باعث شد من روانشناسی رو انتخاب کنم شناختن خودم، حمایت کردن از خودم و بررسمیت شناختن تمام احساساتم باشه.
زهرا جان ما شما میفهمیم که در افغانستان هر کسی را که شما میپرسیدین که علاقه داره کدام رشته را بخونه عمدتا مردم علاقمند دکتر شدن و انجینیر شدن و پیلوت شدن و امثال از اینا هست، چون در پهلوی خدمت پولم داره. روانشناسی پول داره؟
اگر در افغانستان انسان بخواهی روانشناس شد نه، ولی نمیتونم بگم کاملا پولم ندارم. حالا بس مالیش مهم است با ارزش است، ولی آدمایی که میاین یک رشته مثل روانشناسی رو انتخاب میکنن از چند بود میانی را انتخاب میکنن، بود مالیش میتونه مهم باشه که هست، امی حمایت کردن، حمایت شدن و شنیدن و همدلی بر یک طبقی که فکر میکنن که در یک طوفان روانی در یک گودال افتادن که از او بیرون نمیشن، این فکر میکنم که این بودش انسان ها میتونه کمک کنه، ولی در وقت از افغانستان بیرون میشی در روانشناسی بالایه های دیگهش مواجه میشی که بشدت روش بیشتر کار شده، آیده بیشتر داره و احترام دیده که خود مردم در بیرون از افغانستان بر روانشناسی دارن که در سالهای آخر در افغانستان هم بیشتر میشد فرق میکنه. مثلا وقتی که من در افغانستان بودم تا با کسی یک صحبت عادی هم که می داشتم می فهمید که من روانشناسی خوندم، بعد از من سوال می پرسیدن که خیلی من به نظر چی رقم معلوم می شم، به صورتی که روانشناسی با چهره شناسی فرق می کنم، من یک آدم وقتی که با او ظاهرن روبرو می شم شاید یک دید کلی از لباسی که پوشیدم، از نحوه برخوردش، چه قسم به ما سلامی تحوال پرسی میکنه داشته باشم، ولی من دلایه های ذهن او، دلایه های رفتاریش وارد نشنم که بفهم اون رو تحلیل تجزیه کنم که این انسان از نظر شخصیتی چی رقمی است. و این فکر میکنم برمیگرده به همون باورایی که جامعه نسبت به روانشناسی و بقیه مسائلی که بسیار عمیق است دارن.
بله، شما پیشتر گفتین که در بیرون از افغانستان متفاوت هست، هم تعریف از روانشناس متفاوت باید باشه و هم انتظار. برای ما میشه یک مقدار در مورد کارهایتان در این حوزه معلومات بتین که دقیقا چی میکنین شما حالا که در جرمنی هستین؟ بیشتر با کیها سر و کار دارین و چطور بر از اینا مشوره میتین و مشخصتر کدام طبقه از مردم بیشتر به شما مراجعه میکنن؟
خب خوشبختانه ما میخوایم بگویم که ما می ارتباطی را که با روانشناسی دارم برمیگرده به افغانستان، چون وقتی که ما در افغانستان شروع کردم و این مفکوره در ذهن ما اومد که باید روانشناسی بخونم، مخاطب ما هیچ وقت مردم بیرون از افغانستان نبوده و تمام درد و رنج و بحرانایی بوده که خودم با او آشنا بوده، مردم افغانستان با او آشنا بوده. من ارتباط هنوزم نگاه کردم و بسیار خوشحال هستم از اینکه ما با شماری از دخترای افغانستان، هرچند که میفهمم سخت است مشاوره دادن صحبت کردن از راه دور، ولی من همکاری میکنم. کاری که من انجام میتونم دو بخش در بر میگیره، یکی مشاوره های آنلاین است و یکی هم لکچر دادن یا سیمینار، برگزاری سیمینار است. وقتی که من در مورد برگزاری سیمینار ها صحبت میکنم، هدفم نیست ما با مسائل مشخصی مثل استراب، استرس و در نهایت افسردگی و بحران‌های هویتی که فعلا در جامعه بسیار زیاد وجود داره مقابله کنیم، چون وقتی از راه دور مشاوره داشتن به صورت تخصصی و او را مدام ادامه دادن بسیار سخت و وقتگیر است، به خاطر از اینکه در افغانستان مردم با اینترنت درست سر و کار ندارن. اما چیزی هم که ما به او دست رسی داشتیم متاسفانه در روزهای آخر بسیار محدود شده که بسیار غمگین کننده است و واقعا نمیتونم که میزان نگرانی من از این موضوع ابراز بکنم. اما در مقابل این موضوعی که ما در مقابل از اینکه ما سیمینارها رو برگزار میکنیم، ما با یکی دو مؤسسه به صورت آن داوطلب همکاری میکنم که یکشم آخری موردی که داشتیم بود که ما جلسه ها را به خاطر آگاهی دهی روی بهداشت های جنسی، استراب و استرس و اینا برگزار میکنیم. بعد یک روانشناس که معمولا یا فرانسوی میباشن یا آلمانی میباشن به انگلیسی ارائه میکنن و ما همین پروسه را به عنوان مترجم که خودم هم در این رشته تخصص دارم بر دختره که در افغانستان هستن ترجمه میکنم، که ما از یک فیدبک بسیار خوب داشتیم و واقعا مردم از این تقدیر کردن. دخترایی که ما برشون این سیمینار را ارائه میکردیم، مردم هم گاهی تماس میگیرن، ولی ارتباط مستقیمی که دارم با دختر از افغانستان است.
بیشترین مراجعین یا مخاطبین شما دخترها و زنها هستن؟ حتماً دخترایی که از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم هستن. بله؟
نه دقیقا متاسفانه باید بگم که بله، این با دخترایی که من همراهشون در تماس هستم از درس خواندن طبعا که محروم هستن، چون زیر حاکمیت طالب زندگی کردن به معنی محدودیت، به معنی زندگی کردن در تاریکی و چشم بسته زندگی کردن است. من هر باری که با این دخترها صحبت میکنم واقعا قبل از هر مصاحبه با خودم فکر میکنم که من به اینو از چی امید میدم؟ از طالبی که تمام راه ها را از بیخوریش ها میخواید بروی زنا، بروی آگاهی، بروی دانش، بروی کرامت انسانی ببنده. و وقتی که برمیگردیم به خانواده های زنان در خانواده های زندگی میکنن متاسفانه که بیشتر ای بیشتر امی نظام مرد سالارانه در اونجا یا پدر سالاری در اونجا حاکم است. حتی اگه اینا مادرشون بامی دخترایی که داخل خانهشون زندگی میکنن به عنوان جنس دوم میبینن، همیشه پسراشون و اونا اولویت داشته، برتری داشته. اما دسترسی اندکی هم که با آموزش‌های پنهان دارن از طرف خانواده محدود میشن، که متاسفانه وقتی که از طرف جامعه انسان حمایت نمیشه، تنها چشم امیدش به خانواده است. ولی وقتی که تو برمیگردی به خانه میبینی که خانواده هم حمایت چندانی ازت نمیکنن، بلکه فقط به عنوان کسی میبینن که اوکی تو تا حال امرای ما زندگی کردی، اگه طالب نمیبود تنها رایی که داشتی این بود که بری درس بخونی و برای خودت زندگی بسازی. حالا وقتی که وجود نداره، تنها رایی که میتونی از این مرحله عبور کنی است که بری عروسی کنی. متاسفانه ما با دخترای زیادی همه روزا صحبت میکنم و این مشکل دارن. شاید یک تعداد قشر محدود از جامعه در افغانستان این رقم نباشه، ولی درصدی زیادیش هر روز این وضعیت تجربه میکنن.
باز شما برشان چی میگین زهرا جان، زمانی که خب یک دانشجوی محروم از رفتن بعد دانشگاه به شما مراجعه میکنه و میگه که ما یگانه گزینه که حال برام مانده است که تن بتون به ازدواج اجباری با مردی که اصلا مرد دلخواهش نیست، اما از ناچاری و ناگزیری فکر میکنه که امی میتونه یک انتخاب باشه برش. چی میگین شما برشان؟
خب یکی از اصول مشاوره رفت جان امیست که ما نمیتونیم به صورت مستقیم برای مراجع خود بگیم که چی باید بکنن. مثلا ما برش بگیم که یا عروسی بکن یا عروسی نکن. در اصول فنی و حرفه ایم اصلا اجازه ای کار ندارم. اصل اساسی ایست که ما با حرف زدن، با تحلیل و تجزیه مشکلات بتانیم که ما بتانم نیم. خود مراجع باید یک راه حل برای مشکلش با چالش کشیدن مشکل پیدا بکنم. اما چیزی که ما در جریان مصاحبه با دختران انجام میدم ایست که یک موضوع تحلیل و تجزیه میکنیم و تلاش ما باییست که از کوچکترین امکانات استفاده کنیم. وقتی که ما کوچکترین امکانات میگم ایست که نوشتن خودش قدرت است. تجربه کمیال دخترها در افغانستان دارن خودش قدرت است، که قدرتی است که انسانای زیادی رو تجربه نکردن. البته تجربه قشنگی نیست، ولی اینا چیزایی است که انسان از یک محدودیت، از یک محدوده بسیار کوچک با فکر کردن به چیزای بزرگ میکشونه. قسمی که مثلا من داخلی مورد با دختری صحبت میکردم که برادرش مانی رفتنش به صنفای حضوری میشد. حتی اون مکتب اونا صنف زبان هم که میرفتن پنهان بود در افغانستان. بعد مادرش برش میگفت که اوکی خیلی برادرت که میگه چون او در خانه ناناور خانه است و پدرت هم کار نداره، من نمیتونم بر روی برادر چیز بگویم. امی اصله که هر کی نان دهد فرمان دهد. متاسفانه در افغانستان در هر خانه وجود داره. وقتی که من با یه دخترها صحبت میکنم برشان میکنم که نوشتن از امی تجربه ها میتونه کمک کننده باشم. امی که شما هر روز بیدار میشین و یک امکان بسیار کوچک دارین، به انترنت دسترسی دارین، از طریق انترنت میشه آموخت، میشه زبان یاد گرفت، میشه با دنیای بیرون از افغانستان ارتباط برقرار کرد. مطمئن هستم یک روز نه یک روز ما از این بارها عبور میکنیم. اما چیزی که مهم است که ما دست خالی از اینجا نریم. مثلا وقتی که من خودم در افغانستان بودم، اون وقت محدودیت ها بیشتر نبود، حداقل تانستم من دانشگاه خود تمام بکنم. اما در امون جریان بوجود از این که صنفای دخترها و پسرها جدا بود، حتی وقتی که من به خاطر انگلیسی خواندن میرفتم بیرون از خانه، ما مجبور بودیم که به صورت پنهانی بریم و سنفام رقم و قسم برگزار می شد که دخترها و پسرها باید در سنفای آموزشی حتی خصوصی اونا جدا درس بخوانند و تنها دختری که در سنف آمادگی بر امتحان تافل اشتراک میکرد ما و یک دوست دیگه بودیم که چند وقت بعد او هم نتانست بیا ولی من تنها ماندم و این بر من هر روز بسیار فشار و استرس وارد میکرد. ما امور ارزشش رو میفهمیدم بخاطر از اینکه مطمئن بودم یا حداقل به این باور بودم نظر به شرایطی که جریان داشت فکر میکردم یک روز از این هم خواد ماندیم. از او خاطر باید هر لحظه که سپری میشه قدر امون لحظه را بفهمیم و نهایت استفاده را از کمترین امکانات بکنیم.
بله خب زهرا جان، پیشتر شما گفتین که مشوره های آنلاین هم میتین و همچنان سمینار برگزار میکنین. در این صنفای شما یا در این برنامه های شما معمولا چه تعداد زن و دختر شرکت میکنن و چه مدت طول میکشه؟ چند دقیقه، چند ساعت این سلسله مشوره دهی شما ادامه پیدا میکنه؟
خب جک جان، این نظر و نیازمندی میباشه. مثلا وقتی که ما جلسه های سمینار را برگزار میکنیم در جریان سمینار ما بر دختران میگیم که حداقل کمترین تعداد اشتراک کننده بین 40 تا 50 نفر است. علاقمندی واقعا به خاطر اشتراک در سمینارا که بخصوص مربوط به صحت روان میشه خوشبختانه زیاد است. ما در جریان مشاوره برای دختران میگیم که ما این سمینار رو برگزار میکنیم، این فقط یک سمینار آگاهی دهی است که وقتی که شما با چالش های روانی مثل استرس، استراب یا افسردگی، بحران های هویت مواجه میشین، راه های حلش چیست، چی رقم میتونین با استفاده از این راه ها خودتان سرپا نگاه کنین و چی رقم با امنی شرایط کنار بیاییم. اما این مسئله هم مهم است وقتی که ما دوی برشان میگیم، وقتی که فکر میکنین که این سیمینار برتان کافی نیست و مشکلی که دارین بیشتر از ایست، میتونین امروی من با تماس شوین و ما جلسه های طولانی مدتی داشته باشیم. من آخرین مورده که با یکی از دخترها متاسفانه دیگه از کشورهای همسایه بود و مشکلات زیادی داشت صحبت میکردم که تقریبا ما 4 جلسه که هفته یک بار برگزار میکردیم و گاهی هم نظر به نیازمندی هفته 2 بار برگزار میکردیم. نتیجه خوب بود، راضی بود و ما هم خوشحال بودم حداقل که تلاش بر از این وجود داره که تو کمک سرپای خود استاچایی و همی که شخصی که خودش به خاطر ثبات روانی خود، به خاطر بهتر شدن حال روحی خود تلاش میکنه و کمک میخواه، چند قدم جلو رفته نسبت به آدمایی که از کمک گرفتن دریغ میکنن.
بله و معمولا این خانما، دخترها و زنا از چه طریق همراه شما به تماس میشن؟
ما از طریق انترنت با هم دیگه به تماس میشیم. من دوستایی دارم در افغانستان که خودشان هم در بخشای روانشناسی فعالیت دارن ولی وقتی که مصروف میباشن یا نمیتونن که رسیدگی بکنن یا تعداد مراجعهشان زیاد است، بعد من هم با محدود وقتی که دارم میتونم با ما اونا را راجع میکنن و با هم دیگه صحبت میکنیم از طریق انترنت، گاهی واتساپ، گاهی تلگرام و وقتایی هم شده که ما از طریق شبکه‌های اجتماعی مثلا اینستاگرام، چون ما داخل صفحه اینستاگرام هم تولید محتوای مرتبط به صحت روان دارم، از طریق اینستاگرام هم با هم به تماس میشیم و تمام جلسه مشاوره‌ای که ما تا امروز برای دخترها داشتیم رایگان بوده و هیچ پولی از اون ما دریافت نکردیم. البته یک چیزی که داوطلبانه است، قرار نیست که به خاطرش روی کس منت مانده شوم، ما با کمال میل با بخاطر شرایط جاری افغانستانی کار انجام میدم و خوشحال هستم.
جالبی بخش واقعا توجه را بیشتر میتونه جلب بکنه. شما به استرس و استراب اشاره کردین و گفتین که محور اصلی مشوره هایتان را و جلساتتان را امی مسائل تشکیل میته. چه گفتم میشه چرا استرس و استراب وجود داره؟ دلیلش چی است و ریشش به کجا برمیگرده؟
خب وقتی که ما در مورد استرس و استراب گپ میزنیم برمیگرده به شرایط موجود در افغانستان. ترس از آینده، ترس از فعلا، این که ما نمیتونیم به خاطر فعلا خود کاری انجام بدیم. مثلا وقتی که میخواییم بریم بیرون از خانه درس بخونیم با محدودیت های زیادی، از جمله پوشش، نحوه صحبت کردن، نحوه راه رفتن، تا این که ما بخواییم داخل یک سنت بخاطر درس خواندن اشتراک بکنیم، تمامش محدودیت است. روی هر چیزه، روی صدا، روی چهره، روی آموزش، روی پرورش، روی ورزش، تمام اینا محدودیت است. پس این خودش باعث با وجود آمدن استرس میشه. ولی وقتی که ما در مورد استراب صحبت میکنیم برمیگرده به نگرانی از آینده. شما دخترایی را در نظر بگیرین که 4 سال پیش اینا شروع کرده بودن، یا صنف 4-5 بودن، 6 بودن، یا هم کمتر از اون میرفتن مکتب. اینا در جریان 4 سال یاد گرفتن که با این محدودیت ها زندگی کنن و در ذهن خود ایره جسازی کردن که از صنف ششم هفتم به بعد من اجازه رفتن به مکتب ندارم. این خودش باعث ایجاد استراب در ذهن و روان فرد میشه که من داینده پس چیکار میکنم. دخترایی که داینده تصمیم داشتن دکتر شون، انجینیر شون، روانشناس شون، مدل شون، آوازخوان شون یا هر رشته دیگه ایره که دوست دارن، در ذهنشون خود محدودیت اتومات ایجاد میشه و این محدودیت ها باعث میشه که به اونا استراب و نگرانی خلق شود که داینده چی کار میکنن، آیا مجبور هستن تن به ازدواج اجباری بدن، آیا یک فرمانده طالب میه بزور میخواه که با او ازدواج بکنن، یا این که هیچ چاره دیگه غیر از خودکشی نداره که ما مواردش بعد از حاکمیت، بعد از رژیم زنستیز طالب ها بسیار زیاد دیدیم. زنهای زیادی حداقل هفته یک بار، ماهی یک بار گزارش شده که دست خودکشی زدن متاسفانه.
بله. خب اگر در مورد خود برای من بگوین زهرا جان، بدون شک زندگی در اروپا هم آسان نیست. وقتی که خودتان احساس فشار یا استرس و استراب میکنین، از چه روش های استفاده میکنین که آرام شوین و انرژی به دست بیارین؟
جعفر جان سوال واقعا خوب بود. واقعا آدم مجبور میسازه به این که چطوری آدم میتونه تاوری داشته باشه با چی شرایطی. بخصوص بله، من در اروپا زندگی میکنم و وقتی میفهمی که همیشه دسترسی به خانواده وجود نداره، این میتونه زندگی سختتر بسازه، ولی ناممکن نیست. ما میخوام از تنها موضوعی که من همیشه به خاطر خودم استفاده میکنم و به دیگر را هم پیشنهاد میکنم ایست که احساس خودم به رسمیت بشناسیم. درست است که تمام این چیزها وجود داره، غم است، اندوه است، افسردگی است، طالب است، محدودیت ها است، ولی خودمون را درک بکنیم. اما غمایی که داریم، احساسات ناخوشایندی که داریم، با خود حرف بزنیم. مرا چی اذیت میکنه؟ خانواده اذیت میکنه؟ شرایط اذیت میکنه؟ وقتی که انسان با خودش یک رابطه صادقانه داره، میفهمه که نقاط ضعفش چیست، چیا باعث اذیت شدنش، باعث خوشحال شدنش میشه، راحت تر میتونه با مسائل دیگه کنار بیایه. من خودم وقتی که این رقم یک حالت برام پیش میشه، تنها چیزی که من برش دوباره بر میگردم خانواده است. با خواهرم صحبت میکنم، با پدرم صحبت میکنم، با مادرم صحبت میکنم، ولی در مقابل اینا برا خودم وقت میدم. گاهی فقط به تنهایی نیاز دارم که با خودم بشینم، حرف بزنم که تا امروز کجای راه را ما خوب پیش رفتیم، کجا را اشتباه داشتیم، از اشتباهیم چی یاد گرفتیم، کسایی که حمایت میکردن چی بود، کیها بوده، و به خاطر او سپاسگزار باشم. و چیز دیگه ای که همیشه من برش برمیگردم و بسیار دوستش دارم، ورزش کردن است. حتی چند حرکت بسیار ساده و کوچک مرا از رفتن در افسردگی غمگین شدن، مضطرب شدن نجات میده. خواندن کتاب، حالا مهم نیست که چی باشه، یک کتاب کمدی، یک کتاب روانشناسی، یک موسیقی، رقص کردن، تمام اینا چیزای کوچک است که انسان میتونه راحت تر بسازه.
زندگی ای دنیا تیرا اسرائیل نظر ای با